ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران و روسیه قرارداد تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس استرالیا کشف شد و حزب حاکم میانمار در انتخابات پارلمانی آن کشور شکست خورد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، رئیس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده به سر می‌برد، از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. نخستین قرارداد فروش این سیستم پیشرفته به ایران به ارزش 800 میلیون دلار در سال 2007 امضا شد، اما روسیه به دلیل تحریم‌ها از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. بنابر گزارش‌ها از استرالیا، در پی یافته شدن جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس، در اردوگاه پناهجویان این جزیره اعتراض و درگیری رخ داد. مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا می‌گویند این درگیری تلفاتی در بر نداشته و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویی که جسد او پیدا شده یک کرد ایرانی به نام فاضل چگینی است. بنابراین گزارش، این پناهجوی ایرانی پس از فرار از مرکز نگهداری پناهجویان جان خود را از دست داده است. آنطور که پلیس اعلام کرده، تحقیقات در مورد علت مرگ این پناهجو ادامه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، خبرهای منتشر شده درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18% را رد کرده و گفته است بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها آنگونه که رسانه‌ها اعلام کردند نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای همتی نوشته، آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. پیشتر رسانه‌های ایران از توافق بانک‌ها برای کاهش 2% نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده بودند. رئیس حزب حاکم میانمار ساعتی پیش شکست حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور را پذیرفت. تای او به خبرگزاری رویترز گفته است اگرچه نتایج رسمی شمارش آرا اعلام نشده، اما او شکست حزب حاکم در انتخابات روز یک شنبه را میپذیرد و باید دلایل این شکست بررسی شود. همزمان سخنگوی جبهه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اعلام کرد که این حزب بیش از 70% آرا را به دست آورده است. گفته می شود تعداد زیادی از 30 میلیون تن از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات روز یک شنبه شرکت کردند. رهبران میانمار که بیشترشان از نظامیان سابق آن کشور هستند و در 25 سال گذشته قدرت را در دست داشتند، اجازه ندادند مسلمانان روهینگیا که یکی از اقلیت‌های دینی آن کشور هستند در رأی‌گیری شرکت کنند. در پی اعلام خبر گردن زدن 3 شهروند ایرانی از سوی وزارت کشور عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه کاردار عربستان را در تهران احضار کرد. جزئیات این خبر را از همکارم کیان معنوی بشنویم.
خبر اعدام 3 ایرانی در شهر بندری دمام در شرق عربستان را روز یکشنبه وزارت کشور عربستان اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها، از قول وزارت کشور عربستان، این 3 شهروند ایرانی متهم بودند که 5 سال پیش تلاش کردند یک محموله بزرگ حشیش را از راه دریا وارد عربستان کنند. در همین زمینه حسن قشقاوی، معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر گفت عربستان سعودی با اعدام 3 تبعی ایرانی مراعات روابط دو جانبه را نکرده و افزود ایران اقدام متناسب دیپلماتیک انجام خواهد داد. در مورد اعدام 3 شهروند ایرانی، دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه را جویا شدم.
از اسامی افراد که نگاه کنیم، محمد اکرم بلوچ، امید بلیگه و نبی بخشوس، اینشون میگه که ممکنه فرد سنی باشه، در واقع یعنی مسئله شیعه سنی وارد نشده. طبق قانون ایران، افرادی که با کمیت بسیار زیاد مواد مخدر جابجا کنن اعدام می میشن و دقیقا وضعیتی که عربستان داره هم به همین شکله. ضمن اینکه عربستان نسبت به مواد مخدر بیشتر حساسه و حتی افرادی که با کمیت خیلی کمتر دستگیر میشن اعدام میشن. منتها بایستی مطرح بشه که نحوه دادگاه اونها بشه صورت بوده، دادگاه علنی بوده، وکیل داشتن نداشتن، این مسائلی که در سطح بین المللی بایستی مطرح بشه و پیگیر اونها بشن. با توجه به واکنشی که وزارت خارجه ایران نشون داده و گفته از کانال‌های دیپلماتیک برخورد میکنیم، فکر میکنم که اون بخش دیپلماسی ایران فهمیده که اینها احتمال زیاد مجرم هستند، در این قضیه درگیر شدن و همون بحث روابط دیپلماسی پیگیری کنن. ولی اینکه این موضوع به یک تنش سیاسی بین دو طرف منتهی بشه چنین اعتقادی ندارم. ممکنه در داخل ایران یه دهی از این مسئله بر ضد عربستان استفاده کنن و بدون اینکه اشاره کنن که قضیه در اساس چی بوده، فقط مطرح کنن که مثلا عربستانی ها 3 تا ایرانی را اعدام کرد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، اما رویداد اعدام 3 شهروند ایرانی را در عربستان سعودی از نظر سیاسی قابل اهمیت می‌داند.
خب مقایسه کنید این مورد رو با موردی که اخیراً تبعی از اتباع انگلستان در عربستان محکومیتی پیدا کرده و منجر شده بود که به هر حال دولت انگلستان مداخله کنه. در حال حاضر حکمی که برای اون فرد تبعی انگلیسی بوده به اجرا نگذاشته. حالا مقایسه کنید این اعدام این 3 نفر رو با اعدام 10 نفر و گردن زدن 10 نفر ایرانی ها چند سال پیش از این که در شرایطی هم اتفاق افتاده که دسترسی کنسولی نداشت داشتند و در واقع محاکمه‌ای که مبانی قانونیش هم مشخص بشه انجام نشده. به این معنا میخوام بگم که این چه که اتفاق افتاده در شرایطی که اینک روابط تهران و ریاض روابط پرتنشی هستش خیلی معنا میده. در واقع از اینجا استنباط میکنیم که همونطور که پاسخگو در خصوص کشته شدگان حادثه منا نیستند یا مفقود شدگان اون حادثه، در این خصوص هم با صراحت و جسارت زیاد این کارو انجام دادن. این در واقع وقتی که فضای تنش بین دو کشور تا به اینجا بالا میگیره که آیت الله خامنه ای میگه که این آل سعود از کفار قریش بدتر هستند و از اسرائیل بدتر هستش، در چنین فضایی هم طبیعتا دولت عربستان هیچ ملاحظه دوستانه ای رو به خرج نمیده و این حادثه تا حالا چندین بار اتفاق افتاده، میشود گمان داشتش که بعد از این هم اتفاق بیفته و بسیار حادثه توهین‌آمیزی به شخصیت ایرانی ها محسوب میشه.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، عربستان سعودی پس از چین و جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد. تنش در روابط ایران و عربستان طی ماه‌های اخیر به دنبال رویدادهای منطقه‌ای و همچنین حادثه مرگبار در منا تشدید شده است.
از اعدام 3 شهروند ایرانی و در عربستان سعودی و همچنین احضار کاردار عربستان در تهران از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میشنیدید در گزارش همکارم کیان معنوی و میتونید حتما نظرهاتون رو درباره این موضوع و موضوعات دیگر با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112.
گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
16:09 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. پس از اون که هفته گذشته اعلام شد تیم ملی فوتسال بانوان ایران به دلیل مشکلات ویزا نمیتونه در رقابت‌های جهانی گواتمالا شرکت کنه، شنبه هفته جاری با دستور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار شد با تلاش وزارت خارجه تیم ملی فوتسال بانوان به این مسابقات اعزام بشه. خبر لغو اعزام تیم فوتسال بانوان به مسابقات قهرمانی جهان واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی ایران داشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن و نخست از او درباره علت دخالت مستقیم رئیس جمهوری ایران در موضوع اعزام تیم فوتسال بانوان به مسابقات جهانی پرسیده. امیر خسروجردی:
آقای روحانی در زمان مبارزات انتخاباتیش هم خیلی وعده هایی میداد که به زنان کمک خواهد کرد و به سمت و سوی دولتیشون خواهد رفت که زنان بتونن حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشن. به یه نوعی وارد این بازی شد و به صورت جدی هم وارد شد و حتی در نامه که نوشته دستور داده به آقای ظریف به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران که به سرعت این کار رو بتونه به دست بگیره و تومین رقابت هم نزدیکه و وقتی نمونده وزارت خارجه رو مأمور کرده که این کار بتونه انجام بده. آقای روحانی برای دومین بار است که در ورزش داره مستقیم دخالت میکنه. در جریان تمدید قرارداد آقای کیروش هم آقای روحانی و برادرشون به نوعی وارد کار شدن و تونستن قرارداد تمدید بشه و الا وزارت ورزش به دنبال این بود که آقای کیروش رفتنی بشه.
آقای خسروجردی، حالا از ابتدا دلایل فدراسیون فوتبال ایران برای لغو سفر تیم فوتسال زنان به مسابقات جهانی چه بود؟
فدراسیون فوتبال که خب به رهبری آقای کفاشون که این 7 8 سال مشخص بوده که واقعا قدرت تصمیم گیری به عنوان نداره. الان میبینید که آقای مثلا اسدی در فدراسیون فوتبال نفری است که آقای گودرزی فرستاد اونجا و فدراسیون فوتبال به هیچ عنوان نمیتونه قدرت نمایی بکنه. یه نکته این بود که فدراسیون فوتبال اعلام میکرد که چون گواتمالا اینجا سفارت نداره گفتن که در آلمان یا در مکزیک برن ویزا بگیرن و عدم مدیریت و عدم تصمیم گیری درست به موقع در فدراسیون فوتبال شخص آقای کفاشیان و معاون ایشون که در قسمت بانوان فدراسیون خانم عرب آمری هستن نتونستن به سرعت وارد عمل بشن و به یه نوعی واقعا این فدراسیون فوتبال یه نقطه تاریک دیگه در کارنامه خودش به صف رسوند. همین دختران با دستان خالی و با قدرت و تلاش خودشون موفق شدن که قهرمان آسیا بشن و اگر به این سفر نمی‌رفتن واقعا در دولت آقای روحانی هم یه علامت سوالی بزرگ بود که چرا آقای روحانی دخالت نکرد.
آقای خسروجردی، حالا اهمیت حضور تیم فوتسال زنان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی فوتسال در گواتمالا چقدر هست؟
ببینید انقدر اهمیت داره که ایران قهرمان آسیا است. خب حتما هم همگان دیگه به خاطر دارن که این تیم در رقابت‌هایی که در مالزی برگزار شد همه قدرت‌های بزرگ آسیا بود. ژاپنی‌ها که در فوتبال و فوتسال زنان هم در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن دارن در مقابل تیم زنان ایران تسلیم شدن. بازی‌های بسیار درخشان، گل‌های بسیار خوبی که بازیکنان ایران زدن، این نشون میده که آینده بسیار خوب خواهند داشت. اگر ایران نمیتونه شرکت بکنه واقعا آسیا به نوعی متضرر میشه چون قهرمان این قاره نتونسته به مسابقات جام جهانی صعود بکنه و واقعا در عین حالی که الان میبینید در رقابت‌های جام گرند پری جام جهانی کجایی که ایران داره شرکت میکنه در برزیل چطور اونجا تیم ایران تونسته بره با تیم مردان شرکت بکنه، امکانات خوبی هم شده. اما الان تیم زنانی که به نوعی جمهوری اسلامی اگر این تیم شرکت بکنه در رقابت‌های جهانی میتونه امتیاز هم بگیره و نشون بده که زنان آزادی‌های خاص خودشون رو دارن. جالب توجه بود که در عین حالی که الان دارم با غرب صحبت می‌کنم بر سر مسائل هسته‌ای و مسائل سیاسی تیم زنان نمیتونه شرکت بکنه و به نوعی ایران واقعا دستش خالی میشد و این آقای روحانی این خطر رو سریع فهمید و نشون داد که اگر در دولت خصوصا در وزارت ورزش مهره کارآمد نداره اما خودش به موقع عمل میکنه. به نظر من واقعا اگه شرکت نمیکردن با یه اتفاقات بعدی در آینده مواجه میشد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن و این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندهایی که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. دیدگاه های الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
جناب خامنه‌ای، خواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر، در هر رشته، در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن که برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد. ننگ و ننگ و ننگ، چیز دیگه نمیشه باد.
من میخوام بدونم آقا این عربستان که علاوه که دخالت سیاسی میکنه نیرو هم به همه کشورها میفرسته، او آدم بده نیست. حالا ایران حمایت میکنه معنوی از یک کشور یه جایی، بوق و کرنا و اعتراض اونا که نیرو میفرستن یمن، بحره، مشکلی نیست. دلیل چیه؟ من نمیدونم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112121. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.